Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammeden ve alihi tahirin. Allahümme sallallahu ala Muhammed. Aleykümselam. Porsiden ki ayı kelime koyuyorum. Alu fesayarallahu amelakum ve resuluh. می‌فرماید که هر کار می‌خواد انجام بدید انجام بدید، خدا می‌بینه و رسولش هم می‌بینه، بل مؤمن هم داره. با اینکه گناهان شیعیان پوشیده می‌شود چگونه است؟ دو نکته هست. یکی این که خب خداوند متعال استثنائاً اینها می‌پوشوند که شاهدها نبینند، چنان که در روایت هم داریم که وقتی خداوند از گناه بنده رو بپوشونه کار می‌کنه که حتی اعضا و جواره هم دیگه نتونن شهادت بدن، از فرشتگان هم مخفی می‌کنه. تو دایره کمیل هم داریم که کرام الکاتبین الذین وکلتهم به حفظ ما یکون منی و جعلتهم شهودا علی مع جوارحی و کنتم تر رقیب علی من ورائهم و شاهد لما خفی عنهم فبرحمتی که اخفیته و به فضل که سترته. تو از اونها پوشوندی، از کرام الکاتبین. کارشون چیه؟ کارشون دیدن و نوشتن دیگه، اصلا کارشون همینه. در این حال خدا از اونها بعضی از گناهان انسان چیکار کرده؟ پوشونده، ولی خودش شاهده. اینجا هم اشکال نداره که این استثناء باشه. و دوم این که پیامبر و امام که مظهر علیم بودن خداست، مظهر ستار بودن خدا هم هست. چیزی که فقط چون مثلا یک اسم از اسماء خدا باشد، اگر انسانی مظهر هو العلیم شد، همون انسان مظهر هو الستار هم هست. گرفتن خواهیم که دون رو در این صورت دیگه اشکالی باقی نمیمونه. در مورد حیات و ممات انسان ها که بعد از زنده شدن در قیامت در سوره هود میفرماید که فیها مادامت سماوات و الارض الا ما شاء ربک عطا غیر مجذوز. تا کیس این الا ما شاء الله یا الا ما شاء ربک که در قرآن زیاد اومده استثناء از اون نیست که حیات ادامه نداره. تا یه مدتی خدا میخواد که حیات باشه بعد تموم بشه. اون استثناء از اینی که خدا قدرتش محدود نیست. خیال نکنید خدا خواست این حیات از بین ببره، نمیتونه. پس همه اون استثناء از چیه؟ که قدرت خدا حد نداره. وگرنه بعد از زنده شدن در قیامت دیگه مرگی نیست. در واقع داریم که مرگ رو به شکل یک قوچ در صحنه محشر میارن و ذبحش میکنن. بعد میگن اهل موقف ببینید، بهشتی ها ببینید، جهنمی ها ببینید که مرگ چی شد؟ مرد، دیگه مرگی نیست. پس بعد از اون دیگه مرگی نیست. این الا ما شاء ربک معناش این نیست که اگه خدا میخواد که بعد از قیامت هم بعضی ها بمیرن، فقط میخواد بگه اگر خدا بخواد دستش بسته نیست، همین. وگرنه بعد از قیامت دیگه مرگی نیست. خب سوالاشون خیلی زیاده، میزم روز آخره ما هم از کنم. سوال کردن که معرفت نفس یعنی چه که در احادیث آمده هرچی خود را نشناسد خدا را هم نمیشناسد. نه، من عرف نفسه فقط عرف ربه، از اون طرفه نه از این طرف. و منظور شناخت سود و ضرر هایی که بر نفس گفته میشود، منظور مراتب نفس است، عاقله، واهیه، واهمه، غضبیه. آیا منظور قدرت نفس یا خالق نفس است؟ چگونه معرفت را میشود حاصل کرد؟ خب این که خودش چهار جلسه وقت میخواد که به این سوال بنده در رادیو معارف جواب گفتم. یه توصیه دارم خدمت خواهرایی که بسیاری از این سوالاتی که شما دارید رو ما اونجا با سر فرصت و با خیلی دست باز پاسخ گفتیم. مثلا راجع به این که معرفت نفس یعنی چه، ما اونجا صحبت کردیم مراتب معرفت نفس، معرفت اون شناخت بعد جسمانی انسان، پیچیدگی‌های خود جسم و اجزا بدن انسان، شناخت قلب انسان، شناخت عقل انسان، شناخت روح انسان و همه عظمت ها و پیچیدگی هاش. اونجا توضیح دادیم مراجعه بفرمایید. خلاصه اینجا مراد از معرفت نفس مراتبی داره، پایین ترین مرتبهش همون شناخت جسم انسان هست. امام صادق میخواد خداشناسی درس بده به مفضل ابن عمر. از کجا شروع میکنه؟ آناتومی بدن انسان رو کاملا تشریح میکنه براش که خیلی زیباست. از همینجا میشه شروع کرد. پس هر بخشی از وجود انسان که شناخته بشه به همون میزان انسان شناخته میشه. این که فرموده بودید که من در رادیو گفتم که بعد از حیات سوم مرگی نیست، خوب اینو جوابشو دادم. شما در رادیو فرمودید که فاصله بین ایمان و کفر نماز است. کسی که بی نماز است ممکن است بی ایمان از دنیا بره، پس نمازهای واجب او که برایش قضا میکنن آیا اثری برای او دارد؟ همچنین شفاعتی که به او نمیرسن. اول اونچه که من عرض کردم اینه که در واقع داریم که فاصله بین ایمان و کفر ترک نماز است متعمدن، که انسان عمدن نماز واجب رو ترک کند به مرز کفر میرسه. کافر نمیشه ها، نه از لحاظ فقهی کافره نه از لحاظ ایمانی، چون گفتیم که ایمان سه تا رکن داره. اون رکن آخرش که التزام عملی باشه، اگر هم نباشد ایمان هست، منتها مؤمن میشه مؤمن چی؟ پس بی نماز مؤمن فاسق است، تو مرز کفر قرار میگیره نه کافر بشه. ولذا اگه میخواست کافر بشه دیگه نجس بود، زنش باید فوراً ازش جدا میشد، نمیدونم پشتونش باش، نه در مرز کفر قرار میگیره، که درست هم هست در مرز کفر قرار میگیره. شفاعت هم بهش نمیرسه، چگونه نجات پیدا میکند؟ انقدر میسوزه تا پاک بشه بعد از جهنم نجات پیدا میکند. از دو گروه که شما فرمود محبت اهل بیت بدون عمل و کسانی که عمل دارن ولی محبت اهل بیت ندارن، کدام اهل نجاتن؟ اونایی که محبت دارن اهل نجاتن. فرمایش از زهرا این بود که اینها در طبقات بالای جهنم میمونن. جلسه پیش عرض کردم خدمتتون که حدیث از زهرا عرض کردم، این گونه افراد که محب اهل بیتن در طبقات بالای جهنم میمونن تا شفاعت شامل حالشون بشه و نجات پیدا بکنن. به هر حال اهل نجاتن، اون تو از جزء شیعیان خاص که حضرت فرمود که اونها گلهای سر و سبد بهشتن، جز اونها محسوب نمیشن. خداوند متعال پدیده‌های جهان رو یک بار آفرید یا به تدریج موجوداتی را ابتدا آفرید تا آنها علت پدید آمده آوردن موجودات دیگر شوند. چه کتابی در این زمینه وجود دارد تا مطالعه کنیم صادر اول و دوم چیست؟ این بحث تو فلسفه اومده و توی عرفان صادر اول و چیزی از این قبیل. صادر اول به نظر ما پیامبر و اهل بیت هم، بعد هم انسان کامل میشه صادر. اما راجع به این که خداوند جهان رو چطور خلق کرد، از طرف خداوند یک دفعه هست. و ما امرنا الا واحده کلمح بالبصر، کل عالم رو خداوند با یک اراده خلق کرد تمام. اما خود موجودات عالم به دو دسته تقسیم میشن، موجوداتی که وجودشون زمانیه اینها متدرجن، موجوداتی که وجودشون زمانمند نیست اونها دفعیان مثل مجردات. مجردات دفعتن ایجاد میشن، تدریج درشون نیست. مادیات به تدریج ایجاد میشن. مثلا فرض کنید که یک درخت اول هسته هست و هسته زیر خاک دفن میشه، بعد جوانی میزنه، اول یه نهال هست، همینطور زمان میخواد تا به یک درخت مثلا فرض کن چنار تنومند یا گردو تنومند تبدیل بشه، این زمان میبره. از طرف فعل زمان لازم است، از طرف فاعل نه، اراده هست و تمام. فرمایت انما امره اذا اراد شیئا فیقول له کن فیکون، از طرف خدا کن فیکون تمامه. اما از طرف مخلوق، مخلوقات مادی نیاز به تدریج و تدرج دارن. و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، قال اتجعل فیها، چند تا نقطه منظور از خلیفه در اینجا آیا ائمه هستن؟ و اگر منظور ائمه هستن چرا ملائک میپرسن که آنها در زمین خون میریزن؟ نه، منظور جنس انسانه. اون که میخوام من خلیفه قرار بدم فرد نیست، جنس انسانه. خداوند نوع انسان رو به عنوان خلیفه خودش تعیین کرده، نه فردی از افراد انسان رو. بله مصداق تام این مقام پیامبر و اهل بیتشان در خارج، ولی اون که خدا گفت اینی جا علون فل ارض خلیفه، نوع انسان بود. اشکال فرشته این بود که خلیفه باید از هر موجودی به مستخلفان انهش نزدیکتر باشه، شبیهتر باشه. یه فرمانده لشکر مثلا فرض کنید باید یه مسافرت یک ماهه بره، باید یک خلیفه تعیین بکنه. اگه بره تو بازار یه بقال متدین حزب اللهیه که خیلی هم سواد تجاریش خوبه، دکترای تجارت داره، خیلی هم خوشنام و معروفه، اینو انتخاب کنه به عنوان قائم مقام خودش، اوغلا چی بهش میگن؟ مرد حسابی. فرمانده لشکر کجا؟ بقال کجا؟ اینجا باید کی جانشین شما باشه؟ کسی که در همین زمین از همه شما نزدیک‌تر باشه، یعنی دانش نظامیش از هم بیشتر باشه، سابقهش بیشتر باشه، درجهش بیشتر باشه، نه اینکه بخواد بقال باشه. حالا خدا میخواد یک جانشین برای خودش رو زمین تعیین کنه، موجود همین کرده که هیچ سنخیتی هم داره، فرشته با او نداره، او صبوح هست، قدوس هست. کی باید خلیفش باشه؟ کسی که مسبح هست. گفتن که نحن مسبح و حمدک و نقدس لک، ما ایم که شباهت داریم با تو، ما پاکیم و تو هم پاکی، ما ایم که میتونیم جانشین تو باشیم. این موجودی که کارش صفاکی و خونریزی و فساده که نمیتونه خلیفه تو باشه. استدلالشون تا اینجا درست بود، یعنی کبرای قضیشون 100% درست بود، این که خلیفه باید با مستخلفان انهش سنخیت داشته باشه، این 100% درسته، این کبرای ریاست فرشته ها بود. اما صغراشون درست نبود، چون یک گوشه از زندگی بعضی از انسان ها رو دیده بودن، ابعاد دیگرشون ندیده بودن. در کربلا کار شم رو خولی و سنان و هرمله رو دیده بودن، اما کار زهیر و بوریر و آبس و اینها رو چیه؟ ندیده بودن. اون یه طرف فقط دیدن، این طرف ها ندیدن. از همه اینها گذشته، اونها از ظرفیت علمی انسان خبر نداشتن، فکر می‌کنن انسان مثل خودشونه، چیزی که بهش یاد دادن یاد داره دیگه، هیچ چیزی یاد نداره، در حالی که انسان قدرت تجزیه و تحلیل داره. خداوند یه مسابقه گذاشت، تو مسابقه اینو فهمیدن که اون ظرفیتی که انسان داره اونها ندارن، ظرفیت علمی. خدا عالم است، کی میتونه خلیفش باشه؟ کسی که نظر علمی از همه به خدا، و این شخص کیه؟ انسانه. اونجا خدا بهشون نشون داد که اشتباه میکنن. پس استدلالشون به ظاهر درست بود، کبراش 100% درست بود، صغراش هم چی؟ تا حدی درست بود، که بعد که خداوند نشون داد که نه، این صغرا اونی که شما فکر میکنید نیست، مسئله حل شد. بسیار خوب، خب بس ما در خطبه اول بود و تا کجا رفتیم خطبه اول رو؟ الذی لیس لصفته حد محدود. بله خیلی خدایی که برای صفتش حد محدود مشخصی وجود نداره، ولا نعت موجود، هیچ کس نمیتواند خدا را وصف کند، لیس کمثله شیء، ولا وقت معدود، خداوند وقت معدود و شمرده شده ای نداره، ولا عجب ممدود، عمر و زمان کشیده شده ای نداره، که ببین تا اون زمان عمر میکنه تمام میشه. فطر الخلائق بقدرته و نشر الرياح برحمته و وتد بالصخور ميدان عرضه. خداوند آفریده ها رو با قدرت خودش آفرید. فطر یعنی خلقه، خود فطر به معنی شکافتن هست از طول. خداوند با آفرینش عالم گویی که عدم را میشکافد و از شکم عدم موجودات رو بیرون میاره. با با قدرت خودش خلایق رو خلق کرد و بادها رو برای پراکنده کردن رحمتش در عالم منتشر کرد و لرزش های زمین رو با صخره ها و کوه ها میخکوب کرد که این لرزش ها زمین رو متلاشی نکنه یا زندگی رو بر زمین ناممکن نسازد. اینجا چند تا نکته هست که خواهران نداشته باشن. نکته اول این که این چند جمله به منزله براءت استحلاله، به تعبیر دیگر به منزله تیتر و عنوانه. اول راجب خداشناسی است که سه نکته درباره خدا اینجا در همین صدر کلام فرموده. یک، نمیتوان به کنه معرفت خدا از طریق عقل یا غیر عقل پی برد. دو، نمیتوان حق خدا رو اونی که باید ادا کرد. و سه، صفات خداوند حدی ندارد، بحث صفات خدا. و چهار، بحث افعال خدا که عالم رو خلق کرده. در آینده شرح همه اینها خواهد آمد. پس این بخش چی شد؟ براءت استحلال شد، تیتر شد برای مباحثی که بعدا خواهد آمد. نکته دوم این که اگر نمیشه خدا رو شناخت، لا یبلغ مدحته القائلون و لا یحصی نعمه العادون، یا اون که لا یدرکو بعد الهمم لا یناله قوس الفتن. خب پس این نظر میشه همون نظر معطله که ما خدا نمیتونیم بشناسیم. پاسونج خیر، این که به کنه ذات خدا نمیشه پی برد، این که نمیشه بر معلوم که ذات و صفات باشه احاطه پیدا کرد از نظر عقلی یه حرفه، این که نمیشه با خدا آشنا شد این حرف دیگه است. خدا رو میشه شناخت اون گونه که خودش خودشو معرفی کرده. در قرآن 136 یا 7 صفت و اسم برای خدا اومده. این یعنی معرفت خدا، این یعنی شناخت خدا. عقل ما هم مفهوم واجب الوجود رو میفهمه، هم مفهوم صفات خدا رو میفهمه. عقل هم مفهوم ذات رو میفهمه، هم مفهوم صفات رو میفهمه. هرچند به کنه ذات پیدا نمی‌برد، به کنه صفات پی نمی‌برد، احاطه بر صفات ندارد، ولی مفهومش رو میفهمه، میدونه فرق عالم با غیر عالم چیه و میدونه علم ممکنه محدود باشه ممکنه نامحدود باشه، اینا رو میفهمه عقل. پس عقل ما هم ذات رو میشناسد هم صفات رو، منتها در حد مفهوم، و کار عقل هم همینه. عقل بیشتر از مفهوم راهی ندارد. از طریق دل هم انسان میتونه هم با ذات آشنا بشه هم با صفات. علم هم میتواند مقدماتی برای معرفت ما فراهم کنه. نظم موجود در عالم ما رو به ناظم رهنمون میشه، هدایت موجود در عالم ما رو به هادی و هدایتگر عالم رهنمون میشه. اینکه همه عالم داغ و خلوص بر پیشانیش خورده ما رو به اینجا منتهی میکنه که باید یک محدثی باشد که خودش حادث نباشه. اینا همه از طریق حس به دست میاد. پس میشه خدا رو شناخت. مطلب سوم این که خب اگر میشه خدا رو شناخت که خود حضرت هم وصف کرده، اینجا فرماید که الذی لیس لصفاتی حد محدود، پس خدا توصیف داره میکنه. چرا در اون جمله آخر میفرماید، تو فراز بعدی میفرماید که من وصف الله سبحانه فقط قرنه، قبلش کمال الاخلاص له نفی الصفات ان لشهادت کل صفتن انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انها غیر الصفه. چطور شما اونجا اینجا میفرمایید که خدا رو میشه صفات خدا رو میشه شناخت، اونجا میگه خدا صفت نداره که اگر صفت برای خدا ثابت کنید این شرکه؟ این مشق هفته پیش ما بود، درسته؟ خب اینو من دیدم تو ترجمه همینو گفتن که اگر ما بخواهیم صفت زائد بر ذات خدا ثابت کنیم، خدا اون صفت رو نداره، چون صفت زائد بر ذات غیر از ذاته. اما اگر اون صفت عین ذات باشن ابن نداره، اشکال نداره. اما چند تا نکته دیگه میشه اینجا مطرح کرد. ما صفت زائد بر ذات سران نمیشناسیم، ولی صفاتی که عین ذات هم ولی از خود ذات نیستن. بگیم که عالم هست، علم هم از ذاتش جدا نیست، ولی علم از خودش نیست. میشه اینو گفت؟ پس اینو نباید گفت. صفتی هم که از خودش نباشه هم باید نفیش کرد. میشه صفتی که اینها با هم تغایر داشته باشن، بگیم که خدا عالم است و خدا قادر است، اما علم خدا با قدرت خدا فرق میکنه. اینم باشه، باز دویت لازم میاد، باز تجزیه لازم میاد، ترکیب لازم میاد. اینم درست نیست. بنابراین به جای اینکه اینجوری که آقایون ترجمه کردن، با اینجوری میگیم که این نفی و صفات انه، این صفاتی که در مخلوق هست اینها را از خدا نفی کنیم، نه صفات زائد فقط. گرفتم خواهر مطلب رو؟ ما در خودمون صفاتی داریم، میگیم حسن عالم است، حسین قادر است. تو این دو گزاره دقت کنید، حسن عالم است سه تا حیثیت داره: یک حسن بودن حسن، دو عالم بودن حسن، سه نسبت بین حسن و عالم. این سه تا حیثیت حسن جدا هستن، هر کدام مستقلن. میتونیم حسنی تعقل کنیم که عالم نباشد، عالمی تصور کنیم که چیه؟ حسن نباشد. این نسبت رو کلن برداریم. وقتی میگیم حسین قادر است، باز حسین، ذات حسین از قدرت حسین جداست. میشه حسینی تصور کرد که قادر نباشه و قادری که حسین نباشه. و مطلب چهارم این که اینجا مهمه، که اینجا میبینید که حسن عالم قادر نیست و حسین قادر چیه؟ عالم نیست. این حیثیت ها در صفات مخلوق هست: یک، صفت از ذات جداست. دو، از خود ذات نیست، اون صفت از خودش نیست. سه، محدود است. چهار، صفات از هم جدا. این چهار گزاره حل شد مثلش؟ در صفات مخلوق ما دقت میکنیم، چهار تا نکته توش میبینیم: یک، صفت از ذات جداست، دو حقیقت مستقلن، یه حسن بودن حسنه، یه عالم بودن حسن، دوتا کاملا از هم جدا است. دو، این علم حسن از خودش نیست، پس صفت از ذات چیه؟ جداست. عذر میخوام، از خودش نیست، ذاتیش نیست، غیریه. صفت از خود ذات نیست، از جدیه. و سه، علم حسن محدوده، داره حدی علم داره کهش دارن، بیشتر از اون که دارن بهش نداره. و چهار، علم حسن از قدرت جداست. این حل شد؟ در مورد خداوند متعال هیچ کدام از این چهار گزاره وجود نداره. علمش عین ذاتشه، دو، علمش از خودشه، سه، علمش حد نداره، چهار، علمش عین قدرتشه. بنابراین اون چی که حضرت فرموده فقط تغایر ذات و صفات نیست، بلکه چهار تا گزاره هست، هر چهار تا رو باید دقت کرد. اگر صفتی یکی از این گزاره ها درش باید صدق بکنه، اون از خدا نیست. اگر هیچ کدام صدق نکنه، اون میشه صفت خدا. پس اون صفتی که ما از خدا جدا میکنیم، صفتی است که یکی از این حسیات ها رو داشته باشه. من خودم چه فهمیدم چی گفتم؟ بسیار خوب، خلاصه مطلب این شد که اینجا که حضرت برای خدا صفت ثابت کرده، صفاتی است که غیر از صفات مخلوقه. اونجا که صفات رو نفی کرده، کدام صفات رو نفی کرده؟ صفات مخلوق رو. این چهار تا خصوصیت رو دارن. بله مطلب حل شد. خب این بحث تموم شد، پس مشخص شد اون صفتی که حضرت نفی میکنه چه صفتی است. نکته بعد این که حضرت یک اشاره به مخلوق کرده اینجا، بعدها توضیح خواهد داد در آفرینش آسمان ها و زمین، بعدا توضیح خواهد داد. نکته بعد این که همون گونه که ما با سوره قرآن تحدی میکنیم و با قرآن با همه عالم تحدی میکنیم، یک با وجود امیر المؤمنین علیه السلام میتوانیم با همه عالم تحدی بکنیم، به همه عالم بگیم که اگر شما نظیر امام ما رو دارید بسم الله معرفی کنید و دنیا ندارد، پس شیعه میتواند با فرد فرد امامانش با دنیا تحدی بکند. دو، همون گونه که ما با سوره قرآن می توانیم با دنیا تحدی بکنیم، با خطبه اول نهج البلاغه می توانیم با دنیا تحدی بکنیم. این دنیا اگه نظیرش داره، هم به لحاظ ظاهر و زیبایی لفظ، هم به لحاظ باطن و معنا، به لحاظ معرفت، اگر دنیا نظیرش داره بسم الله، و دنیا نداره نظیرش رو. حرف هایی تو این خطبه گفته شده که سابقه ندارد در فلسفه، در حکمت، در کلام، در معارف بشری سابقه ندارد. اولین بار مولا فرموده، اینو هم شیعه ها میگن هم سنی ها میگن. ابن عبدالحدیث سنی معتزلی میگه این حرفا رو ما از هیچ کس مسلمان نداریم و نشنیدیم. این شخص اولین کسی که گفته و ایشون میگه به نظر من، میگه چون اونها تصوری از این حرفا نداشتن، من نمیفهمم این چیزا رو. بعد میگه به نظر من این از بزرگترین فضائل این مرد محسوب میشه که از این حرفا گفته. این هم نکته بعدی که عرض کردم، این خطبه از اون خطبه های عجیب نهج البلاغه. سخور جمع صخره هست، یعنی سنگ های بزرگ، کوه ها، میدن یعنی لرزش، زلزله. اول دین معرفتو، اول دین، سرچشمه دین، اساس دین معرفت خداست. عرض کنم که یکی از مطالبی که تو جامعه ما جاش خیلی خالیه بحث معرفت اللهه، شناخت خداست. ما خدا رو در حد ظرفیت خودمون هم نشناختیم، در حد اون منابعی که موجود داریم، قرآن، روایات، نهج البلاغه، صحیفه و مثلا توحید صدوق، توحید مفضل، در اون حدی که منابع اقتضا میکنه ما خدا رو نشناختیم و این خیلی بده. یه وقت کسی منبع نداره، چشمه نداره و تشنه هست، خب گذرش موجه هست. هی کنار چشمه زلال حیات بخش باشد و از تشنگی بمیرد، این چیه؟ خیلی بده. و ما مسلمون ها، مخصوصا ما شیعه ها، کنار چشمه زلال معرفت الهی هستیم و از تشنگی داریم میمیریم. و این یک حقیقت تلخی است که حالا کی باید ما بفهمیم، کی باید اینها رو خودمون از خواب بلند شیم؟ چرا نباید منبرهای ما موضوعش خداشناسی باشه؟ حضرت زهرا سلام الله علیها با اون حوادثی که رخ داده، اتفاقاتی که اتفاق افتاده، علل قاعده باید خطبه اساسش اون بحثای سیاسی باشه، اساسش استیضاح حاکمان باشه. مثلا 90% باید بحث سیاسی باشه، یه 10% هم مثلا تظلم و نمیشه. اما بخونیم این خطبه رو، یه موقع بنده شد یکی از رسانه‌ها گفتم که به این خطبه نگید خطبه فدکیه، بگید خطبه توحیدیه. اونجا خدا رو معرفی شد از زرسان، محور بحثش خداشناسی است. میدونید در چه شرایطی بود اون حرفا دیگه؟ اطلاع دارید که حوادثی که رخ داده بود تو اون شرایط کسی بخواد از این حرفا بزنه واقعا عجیبه. خب ما اینا رو چرا نمیاریم تو جامعه؟ چرا تو دهه فاطمیه موضوع بحث منبرهای ما خداشناسی در کلام حضرت زهرا سلام الله علیها نباشه. او هرچی میگه خدا و ما هم کمتر از خدا و از پیامبر و از هرچی میگیم غیر این هاست. مقصر اصلی هم به نظر بنده خود مردم هن، نگویندگان، چون تا تقاضا نباشد عرضه نخواهد بود. منبری دعوت میکنیم، تشریف بیارید منبر، موضوع بحث رو هم خداشناسی و کلام زهرا سلام الله علیها قرار، اون که مجبوره بره مطالبه کنه، همین بحث مطرح بکنه، همون چی ما میخوایم رو بگه. الان میگیم که تا میتونی بیشتر مصیبت بخون. چی؟ خب از کردم که عرضه تابع چیه؟ تقاضا سیاه، تقاضا نیست. تلویزیون همینطور، رادیو همینطوره. وقتی که تلویزیون میبینی که مردم بیشتر سرگرمی و بازیگری و نمیدونه مسخره بازی میخوان، فلسفه وجودی تلویزیونی که مخاطب داشته باشه، اگه مخاطب نداشته باشه اصلا تلویزیون معنی نداره، رادیو معنی نداره. پس مجبورش کار کنه جایی بود که مخاطب رو حفظ کنه، وگرنه اینا سرگرمی میخوان میرن سراغ شبکه ماهواره‌ای، میرن سراغ میرن فضای مجازی. برای اینکه حفظ کنه مجبوره که اون خواسته و ذوق و ذائقه مخاطباش رو حفظ بکنه. به هر حال این مشکل حضرت زهرا سلام الله علیها، حال از دنیا چیز انتخاب بکنه، از دنیا ها حب و الیه من دنیا کن سلاس، از دنیای شما سه چیز پیش من محبوبه، از دنیای شما سه چیز انتخاب کردم: تلاوت و کتاب الله، با خدا سخن بگم، و نظر الی وجه رسول الله، نه نگاه به چهره پدرم ها، نگاه به کجا؟ به چهره رسول خدا. با این که و آیه که نازل شد حضرت زهرا خودش چند بار گفت یا رسول الله، حضرت پیامبر بار اول دوم جنبه بار سوم گفت دخترم این آیه برای شما نازل نشده، انت قولی یا ابه، تو بگو پدر جان، تو نگو یا رسول الله. میفرمان من از دنیای شما نگاه کردم به چهره رسول خدا رو انتخاب کردم، و انفاق و فی سبیل الله، هر سه اللهه، کتاب الله، رسول الله، سبیل الله، همش خداست. معرفت الله صلی الله علیه وسلم فرمودن معرفت الله سبحانه اعلى المعارف، بالاترین معرفت ها معرفت خدای تعالی است. پیامبر فرمود لو عرفتم الله حق معرفته، اگه خدا رو گونه که باید میشناختید میشناختید، لا مشیتم على البحور ولا تزول بدعاکم الجبال، رو آب راه می رفتید، با دعای شما کوها از جا کنده می شد. معرفت الله شما رو مقام می رسوند که مستجاب دعوه می شدید. اگر دعا می کردید خداوند این قله دماوند از جا بکنه و تو دریا بریزه، خداوند کارو می کرد. می تونستید تو هوا پرواز کنید، رو آب راه برید، این جاش خالی است. تو جامعه ما از کنم که معرفت الله که اول کار هست، اساس کار هست، اگر بود انسان به دین خواهد رسید، اگر نه دین خبری نیست، سرچشمه دین معرفت الله هست، اول دین معرفته. در اون دعایی که گفتن در آخر زمان زیاد بخونید، میخونیم که اللهم عرفنی نفسک، خدا خود رو من معرفه کن با بشنسمت. آخرش میگیم که زلال تو اندینی، اگه تو رو نشناسم پیغمبر رو نمیشناسم، پیغمبر رو نشناسم حجت رو نمیشناسم، حجت رو نشناسم چیه؟ دینم از دستم رفته. اللهم عرفی نفسک فا این نکه این لم تو عرفی نفسک لم عرف نبیک، اللهم عرفی رسولک فا این نکه این لم تو عرفی رسولک لم عرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. اگر معرفت الله نشود انسان از دین خارج میشه، ولی زنجون فرمان اول دین معرفت خداست. و کمال معرفتهی از تصدیق به. اگه انسان خدا رو بشناسه امکان نداره که خدا رو قبول نکنه. پس اگه انسان در معرفت خدا به کمال رسید 100% خدا رو باور میکنه، 100% خدا رو تصدیق میکنه. تصدیق خدا، ایمان به خدا، باور خدا معلول معرفت خداست. و کمال تصدیق بهی توحیده و کمال ایمان به خدا، باور خدا و تصدیق خدا اینه که انسان خدا ریشی بدونه. چون اگه غیر از این باشه معلومه که خدا رو نشناخته، خدا رو باور نکرده. اگر غیر خدا رو خدا بداند معلومه که خدا رو باور نکرده. و کمال توحیدهی الاخلاص الله، کمال توحید خدا هم اینه که انسان برای خدا خالص بشه. چون این مطلب رو من ندیدم جای خوب فهمیده باشن این نکته که کمال توحیدی الاخلاص الله، یکم بیشتر توضیح میدم که نداشته باشید. توحید یعنی یکتا دانستن، یگانه شدن و یگانه پنداشتن هست. این که ما مبدا عالم رو یکی بیشتر ندونیم اینش میگن توحید. وقت توحید دو شاخه میشه، توحید نظری و توحید عملی، که توحید عملی در واقع میوه و ثمره توحید نظری است. اگه انسان در نظر به این باور رسید که جز خدا معبودی وجود ندارد، در عمل هم جز خدا را عبادت نخواهد کرد. پس اخلاص در عبادت معلول و میوه توحیده. توحید نظر خودش سه شاخه میشه، توحید در ذات، توحید در صفات و توحید در عمل افعال. اون چهار گزاره که من خدمتتون عرض کردم همش توحید صفاتی بود. چهار نکته که گفتم در رابطه صفات خدا همش چی بود؟ توحید صفاتی بود. خود توحید افعالی باز مراتبی داره، از توحید در خالقیت، در رازقیت، در مالکیت، در الوهیت و در معبودیت. اگه انسان به اینجا رسید به لحاظ نظرها، به لحاظ نظر به اینجا رسید که اینا هم به هم مترتبن ها، تا توحید ذاتی نباشد بقیه مراتب توحید نیست. بعد از توحید ذاتی توحید صفاتیه، بعد توحید افعالیه. تا توحید ذاتی نباشد توحید افعالی نخواهد بود. توحید افعالی هم تا اون توحید در خالقیت نباشد توحید در رازقیت معنا نداره. همینطور میاد تا میرسه توحید در ربوبیت و توحید در الوهیت، که ما جز الله معبودی رو باور نداشته باشیم. این حد نصاب قبولی در توحیده. اگه انسان به توحید در الوهیت رسید که ترجمانش همون لا اله الا الله. اگر به اینجا رسید که باورش شد که جز الله الهی نیست، همون توحید در الوهیت، این نمره قبولی توحید نظری رو گرفته. در توحید نظری چیه؟ قبول شد. از این به بالا خب مراتب دیگه هم هست که اگر هم به اون جهان نرسید رفوزه نشده، چون گفتیم نمره قبولی کجا هست؟ همین توحید در الوهیت، توحید در معبودیت، توحید در معبودیت و الوهیت. اگه به اینجا انسان رسید، از لحاظ نظری عرض میکنم، در نظر انسان به اینجا رسید که بیانگرش چی بود؟ ترجمانش لا اله الا الله بود در نظر. این شخص نمره قبولی توحید رو گرفته. حالا بالاتر از اون توحید مثلا در محبت. خب جز خدا واقعی اینه که محبوبی شایسته محبت نیست. خب انسان دوست داره، همسرش دوست داره، فرزندش دوست داره، دوستش دوست داره، این مشترک میشه خیر. نمره قبولی توحید رو گرفته. گرچه اگه میخواست نمره بیشتر بگیره باید چیکار میکرد؟ جز خدا محبوبی باور نداشت. همینطور توحید در استعانت مثلا و واقع اینه که یاور و معینی جز الله نیست، ولی ما در عمل از همه چیز کمک میخواییم جز از کی؟ از خدا. از پول کمک میخواییم، از پدر، مادر، دوست، از همه استعانت میجویم جز خدا. فقط در نماز بگیم ایاک نستعین. میدونی ایاک نستعین یعنی چه؟ فقط چند تا تأکید، فقط از تو کمک میخوام. ولی در عمل چی؟ شاید گاهی از خدا هم کمک بخوایم. خب حالا یه کسی این توحید رو نداشت، این دیگه نمره قبولی رو گرفته، اینا بالاتر از نمره قبولی است. پس خود توحید در افعال 15-16 تا شاخه داره. نمره قبولیش همون توحید در الوهیت بود. اگر در این مقام از نظر رسید، اون وقت در عمل جز خدا را عبادت نمی کند. چرا؟ یعنی نمازش رو خالص برای خدا میخونه، چون غیر خدا رو مؤثر نمیدونه. وقتی میدونه که هیچ کس جز خدا بر سرنوشت تأثیری نداره، دیگه برای خوشامد مردم نماز میخونه؟ هرگز این کارو نمیکنه، چون اصلا اثری براشون قائل نیست، اونا چیزی حساب نمیکنه. میگه فقط مؤثر خداست، معبود فقط اوست، غیر او هیچ کس شایسته عبادت نیست. وقت برای مردم، برای خوشامد مردم عبادت میکنه، هرگز این کارو نمیکنه. پس نتیجه توحید در الوهیت میشه اخلاص در عبادت، یه توحید عبادی یا توحید عملی. خب حالا کسی به اخلاص رسیده، برایش شما بگید چیکار کرده؟ کجای توحیده؟ به کمال توحید رسیده. نتیجه توحید هم در نظر هم در عمل اینه که انسان مخلص بشه. اگر به درجه اخلاص رسید، به کمال توحید رسیده. فکر میکنم مطلب روشن شده باشه، حداقل برای بنده که خیلی روشن شد. من خیلی سردست شکسته گفتم، اگه بنا بود این بحث باز بشه حداقل یک جلسه کامل وقت میخواست، اما مراتب توحید از بالا شروع کردیم، به جایستیم که حد نصاب توحید نظری بود، از اون بعد وارد توحید عملی شدیم. گفتیم توحید عملی چیه؟ محصول توحید نظری است، نتیجه توحید نظری است. و گفتیم که اگر کسی در عمل فقط خدا رو عبادت کرد، یعنی اخلاص، این معناش اینه که همه مراتب توحید قبلی چیه؟ داره. پس کمال توحید چی میشه؟ اخلاص. این نکته ایست که من ندیدم جایی کسی بهش رسیده باشه و گفته باشم. خب عرض کنم که کمال توحیدی الاخلاص له و کمال الاخلاص له نفی صفات ان. کمال اخلاص اینه که انسان صفات مخلوق رو از خدا نفی بکنه، نه صفات زائد رو که همه نشتن صفات زائد، نه صفات مخلوق رو از خدا نفی بکنه. لشهادت کل صفتن انها غیر الموصوف، چون هر شهادت، هر صفت در مخلوق شهادت میده که من غیر از موصوفم. علم خودش داد میزنه که من غیر از حسنم. و شهادت کل موصوفن انها غیر از صفه، حسن داد میزنه که چی؟ من غیر علمم. اینا کاملا از هم جدا هستن. اگر صفت صفت مخلوق شد، صفت از موصوف جداست. حسن یک حقیقت، علم یک حقیقت دیگریست. صفت از موصوف جداست و موصوف از صفت جداست. فمن وصف الله سبحانه فقط قرنه. با این فا اینجا فای تفریه. حالا که به اینجا رسیدیم که صفت غیر از موصوف است، شهادت میده که من غیر موصوفم. اگه کسی خدا رو وصف کرد اون صفت مخلوق، خدا رو دو تا دونسته، یک قرین و یک همسر و یک همراهی برای خدا ثابت کرده. خدا که موصوفه، در کنارش چیزی که ثابت کرده که چی باشه؟ صفت باشه. پس خدا شد دو تا، یک موصوف که خدا باشه، دو عالم که صفت باشه، این دوتا رو کنار هم قرار داد. هر کس برای خدا وصفی رو قرار بده، خدا رو براش قرین قرار داده، براش همراه قرار داده. و من قرنه فقط ثناه، هر کس چیزی رو قرین خدا قرار بده، خدا دوتا کرده. اون دوتا چی هستن؟ صفت موصوف، الله و عالم. پس خدا رو دوتا دونسته. این کاریست که اشاعره کردن، همین تکفیری هایی که در منطقه ما هستن کاش دوتا می کردن، هشتا کردن. هفت تا صفت خدا رو که گفتن این صفت ذاته از خدا جدا کردن، در نتیجه گفتن ما هشتا قدیم داریم. یکی الله، میگن نمیشه الله باشه عالم نباشه که، پس عالم هم باید باشه. پس چون عالم از الله جدا است، پس چند تا قدیم داریم؟ دوتا. میشه خدا باشه قادر نباشه، پس اینکه باز قادر از عالم جداست و این دوتا از خدا جداست، شد سه تا. میشه خدا باشه حیات نداشته باشه؟ نه دیگه. پس شد چند تا؟ خدا باشه اراده نداشته باشه. خلاصه اینا هشت صفت، هفت صفت برای خدا ثابت کردن، با خود خدا میشه چند تا؟ هشت. کاش اونها دوتاش میکردن. یه نکته اینجا خدمتتون عرض بکنم، این خطبه در کوفه خونده شده، سالها بین 38 تا 40 خونده شده، همون در اواخر حکومت حضرت خونده شده. در کوفه انواع اندیشه ها و نهله های فکری وجود داشت. مسیحی ها بودن، زرتشتی ها بودن، یهودی ها بودن، ماتریالیست ها بودن، افراد مثلا از کنم که اون اسمش فرماش کردم، اون زندگی که خدمت امام میرسید، اینها اونجا حضور داشتن. اینجا حضرت اونها رو هم در نظر داشته. مثلا سنویه که همون زرتشتی باشه بود، اونها زرتشتی منبع خیر از منبع شر جدا میدونن. میان منبع خیر اسمش اهریم چیز یزدان یا احمد احورمزد سرپرست همشون هست، یزدانه، و منبع شر اهریمنه. اینا کاملا از هم جدا مستقل عمل میکنن، یعنی هیچ کس حکومتی بر دیگری نداره. خب حضرت فرمان این تموم میشه سنویت. به هر حال اینا در نظر حضرت بودن که این فرمایشات رو بیان فرموده. خب در این صورت خدا رو هر کس قرین برای خدا قرار بده، خدا دوتا کرده. و من سناه فقط جزعه، هر کس خدا رو دوتا بدون خدا تجزیه کرده، خدای الف خدای ب، خدای صفت خدای موصوف. و من جزعه فقط جهله، هر کس خدا رو تجزیه کنه خدا رو نشناخته، جاهل نسبت به خدا بوده. و من جهله فقط اشار الیه، هر کس که خدا رو نشناسه به خدا اشاره میکنه، کاری که الان باز اشاره میکنن. شاید این فراز فرمایش حضرت مستقیما نظرش اشاعره بوده. اشاعره میگن خدا تو آسمان هست، نمیدونم اونجا نشسته و شبهای جمعه میاد زمین فریاد میزنه، یا گناهکاری هست که من ببخشمش، یا حاجتمندی هست که من حاجت بدم، الی آخر. شخصی اومد، یه یهودی اومد پیش خلیفه اول، گفت خدا کجاست؟ گفت تو آسمان هست. گفت خب بس خیالم راحت شد، تو زمین هر کار دارم بخواد میکنم، چون تو زمین دیگه خدا نیست. خدا کجاست؟ آسمان دیگه زمین هر کار بکنه میبینن. وقت خدمت امیر المؤمنین علیه السلام گفت که هو الذی عین العین، خدا مکان رو خلق کرده، خودش مکان نداره. کجاست خدا؟ کجاست غلطه، چون خدا قبل از مکانه، اوست که مکان رو خلق کرده. حالا اینا میگن که خدا اونجاست، خب پس میشه اشاره کرد خدا کجاست؟ بالا. اونجا چیکار میکنه؟ عرش نشسته، صندلیش نشسته و داره حکومت میکنه. هر کس خدا رو نشناسه به او اشاره میکنه. و من اشاره الهی فقط حده، هر کس بخواد به خدا اشاره کنه خدا رو محدود کرده، چون مشارون الهی حتما باید محدود باشه. الان من گفتم شما نمیتونید به دو تا چهار تا بگید دو تا چهار تا اونجاست، که میتونید بید اونجا هست زمانی که محدود باشه. اگر حد نداشته باشه مشاره اونجا هم واقع نمیشه، نمیشه بهش اشاره کرد. گرفتن خواهر مطلب رو؟ در صورتی میشه به چیز اشاره کرد که محدود باشه، جهت داشته باشه، توی جهت خاص باشه و ابعادش هم محدود باشه، وگرنه نمیشه بهش اشاره کرد. مثلا شما به هوا نمیتونید اشاره بکنید چون همجا رو فرا گرفته، نمیشه اشاره کرد. بگیم اینجا هواست، نه اینجا هم هست، بالا هم هست، پایین هم هست. و من حده فقط عده، هر کس خدا رو محدود کند خدا رو شمرده. اینجا باز از اون مطالبی است که قبل از امیرالمومنین علیه السلام هیچ کس این حرفا رو نگفته. این که خداوند یکیست اما نه یکی شمردنی، این مطلب چند بار تو نهج بلاغ اومده. الاحد لا به تأویل العدد، خدا یکیست منتها نه یکی عددی. از این فرمایش حضرت برمیاد که ما دو تا یکی داریم، یه یکی که یکی عددیه، بعدش چیه؟ دو، بعدش سه، همینطور. این یکی که عددیه و دو یکی که عدد نیست و دو نداره، تو بردار نیست. حالا سوال خودم کدام یکی از یکی هاست؟ دومیه، یکی که عدد نیست، شمارده نمیشه، دو نداره. اینها اولین بار توسط امیرالمومنین گفته شده. اگر شما تو تاریخ علم گشتید جای دیگه چنین گزارهای پیدا کردید، من بهتون جایزه میدم پیدا نخواهید کرد. نه شما، خیلی از محققین بزرگان چون این ادعا رو شیعان کردن و ادعا هم دنبالش افتادن که این رد کنن و پیدا نکردن. اولین بار مولا فرموده، اینجا میفرماید که هر کس خدا رو محدود کنه او رو شمرده، یعنی گفته خدا یکیست. و من قال فیما فقط ذمنه، اگه کسی بگه خدا در چیست، او رو متضمن قرار داده، یعنی او رو محدود به یک جای خاص کرده. اگه گفت خدا در آسمانه، خدا رو متضمن در آسمان قرار داده که فقط در آسمانی، در زمین نیست دیگه، در دریا نیست. هر کس خدا رو براش مکان در نظر گرفت، او رو محدود کرده به همون مکان خاص. و من قال علامه فقط اخلا منه، اینجا باید نقطه میذاشت میمد سر خط، اون کائنون اینجا دیگه اضافهه. و من قال علا فقط اخلا منه، اگر بگه خدا بر چیست، ان الله علی العرش استوا، خدا رو از جاه دیگه خالی کرده، جاه دیگه خدا نیست. عرض کردم اون ابن تیمیه که همه این تکفیری ها و همه وهابی ها و همه اینها در واقع ولیده نامشروع او هستند، این همه محصول اندیشه باطل و سخیف ابن تیمیه هستند، رو منبر صحبت میکرد، میگفت همینجور که من اینجا نشستم رو منبر، خدا هم رو عرشش نشسته. بعد بلند شد از رو منبر اومد پایین، گفت همینجوری خدا میاد پایین شبهای جمعه و میاد زمین و چنین چنان. و همیشون میگه هر کس بگه که ان الله علی العرش استوا، یعنی قدرت خدا بر همه عالم احاطه پیدا کرده، کافر است، باید کشته بشه. این تکفیر و کشتن اینجوری ها، کسی نگه که خدا رو تختش نشسته، بگه نه ان الله علی العرش استوا معناش چیه؟ قدرت خدا همه جا رو فرا گرفته، استیلای خدا بر عالم رو از این جمله نفهمه، این کافر باید کشته بشه. این خیلی عجیبه. حالا طرف نظرش اینه، فرض کن اشتباه هم میکنه، کی گفته کافره؟ حالا فرض کن کافره، هر کافر باید کشت؟ کی گفته هر کافر باید کشته بشه؟ این که بین راحتی اینها آدم میکشن، در واقع این ایدئولوژی است که دارن.
بله.
اون نسبت دادن مکه به خدا اون اضافه حقیقی نیست. اینا داشته باشید، ما بعضی از واژه ها رو مثل یوم الله بگیم عاشورا یوم اللهه، یعنی امروز روز خدا نیست؟ امروز چی خلق شده؟ چه فرقی است بین امروز و عاشورا که اون روز میگیم یوم الله؟ شرافتی اون روز داره که امروز اون شرافت رو نداره. چرا ما هم برای رمضان میگیم شهر الله، بقیه ماه ماه کیه؟ این ماه ماه خداست. ماه رمضان شرافتی داره که سایر ماها به اعتبار این شرافت به خدا نسبت بدیم. چرا به روح انسان میگیم روح الله؟ به روح حیوان چی خلق کرده؟ روح گیاه رو چی خلق کرده؟ همه روح روح خداست. بچه رو به این روح میگیم روح الله؟ شرافت بیشتری از نفس حیوانی داره، از نفس گیاهی داره. به این اعتبار اون خانه‌ای که اولین بار برای عبادت خدا وضع شد، اول ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه، خانه‌ای که همواره عبادتگاه خدا بوده، به اعتبار شرافتش به کجا نسبت داده میشه؟ به خدا. وگرنه اینجا هم بیت الله هست. هر جا که هر مسجدی چیه؟ خانه خداست. هر مسجد خانه خداست. ما اون خانه این شرافت داره که از همه مسجدها بالاتره. نماز خوندن تو اون خانه خدا معادل 100,000 نماز در سایر مسجد هاست. به خاطر اون شرافتش به خدا نسبت داده میشه. این نوع اضافه شون اضافه تشریفیه، نه اضافه حقیقیه. پس اون نسبت به اعتبار اون شرافتش. خب این کارنو برید سر خط، اونجا نقطه بذارید، بس تمام شد. کائنون لا ان حدثن، موجودون لا ان عدمن. خداوند بوده است، اما نه اینکه از نبود به وجود اومده باشه. هر موجودی مسبوق به عدم هست، بهش میگن حادث. من و شما 100 سال پیش چیه؟ نبودیم، الان هستیم. خدا اینجوریه که زمانی نبوده است بعد بود شده؟ نه، خداوند مسبوق به عدم نیست که بگیم که مثلا 1,000,000 سال پیش خداوند ایجاد شد بعد عالم رو ایجاد کرد. پس خداوند بوده است، اما نه اینکه از عدم به وجود اومده باشه. یعنی حادث نیست، قدیمه. موجودون یا کائنون لا ان حدثن، بوده است اما نه اینکه بخواد حادث باشد. موجودون لا ان عدمن، خداوند همیشه بوده است اما نه اینکه از عدم به وجود اومده باشه. اون جمله اول کائن لا ان حدثن قدیم زمانی خدا رو میرسونه، موجود لا ان عدمن قدیم ذاتی خدا رو میرسونه. دو نوع قدیم و حادث وجود داره. یه وقت موجودی به لحاظ زمان حادث نیست، مثل کل عالم. عالم همه عالم دیگه زمان نداره، چون خود زمان چیه؟ بخشی از عالم دیگه. زمان خودش جزء از عالم هست، اما کل عالم که دیگه زمان نداره. چه بگیم مثلا کل عالم؟ نه، زمان خودش یه جزء از این کل عالم حساب میشه. پس عالم قدیم زمانی است، زمان ندارد، مسبوق به عدم زمانی نیست. اما آیا ذاتن هم عالم قدیم نخیر؟ عالم همش وابستهه. مثال دیگه از میخوام خدمتتون که این خطبه تو کشار کردم، عالی ترین خطبه های حضرت از لحاظ خداشناسی و سایر مباحث هست. یک کم عمیق هست، یک مقدار هم نیاز به توجه و عنایت بیشتر داره. موجودات ما داریم که اینا زمان ندارن، شما یه موجود مجرد. مثلا 204 که من مثال زدم، 204 تا کی به وجود اومده؟ زمانی بوده که 204 تا نباشه؟ نه دیگه. پس 204 تا زمان نداره. اما مخلوقه، مخلوق ذهن ماست. 204 تا رو ذهن ما خلقش کرده. اگه ذهن ما نباشه 204 تا هم وجود، پس 204 تا به لحاظ زمان زمانمند نیست، قدیمه. اما به لحاظ ذات چی؟ حادثه، معلول ذهن ماست. اگر ما فرشتگان مقرب رو قدیم بدونیم، چون ما قدیم میدونیم به لحاظ زمانی، مجرد میدونیم، اگر فرشتگان مقرب رو مجرد بدونیم دیگه زمان ندارن. اما ذاتشون که از خودشون نیست، خدا خلقشون کرده، وابسته هستن، معلول خدا هستن، یه لحظه خدا اراده کنه نابود میشن. پس زمان ندارن اما ذاتشون چیه؟ وابسته. بنابراین دو تا قدیم داریم، قدیم زمانی، قدیم ذاتی. دو تا هم حادث داریم، حادث زمانی، حادث ذاتی. من از شما سوال میکنم جواب بدید، انسان حادث ذاتی است یا حادث زمانی؟ هر دو، هر دو. انسان هم زمانن حادثه، هم چی؟ ذاتن حادثه. زمانن حادثه چون زمانی واقعا نبوده دیگه، ماها 100 سال پیش نبودیم، 700 سال پیش هیچ کدومون نبودیم. عرض کنم که پس ما حادث زمانی هستیم. ذاتن هم که از خودمون نیستیم، وجود ما از خداست. پس انسان هم ذاتن حادثه است هم زمانن. اما مجردات تامه زمانن چی هم؟ زمانن قدیم هم. ذاتن چی؟ حادث هم. خداوند متعال زمانن قدیم است، ذاتن هم. پس خدا هم ذاتن قدیم است هم زمانن. اینجا جمله اول که فرمود کائنون لا ان حدثن، اون خصوص زمانی میرسونه، خداوند حادث زمانی نیست. موجود لا ان عدمن، حادث ذاتن هم خداوند حادث نیست، از عدم به وجود نیامده. ما کل شیء لا بمقارنته و غیر کل شیء لا بمزایده. که اینا رو یه نگاه بفرمایید تا ببینیم که روزی شما و ما بعد از این چه خواهد بود و به کجا خواهیم رسید. خدا ان شاء الله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. بحثا، گفتنها و شنیدنها را از بهترین عبادات ما و شما قرار بدهد. همه عبادات و مکرمش قبول بفرماید. گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید. جوانهای ما از شرور آخر الزمان در پناه امام زمان محافظت بفرماید. شر و مکر و توطئه دشمنان اسلام و خودشون برگرداند. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود فرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.